یک شنبه 28 آذر ماه 1400، فقه هنر، فلسفه فقه هنر، نشست هشتم، نقش زمان و مکان در استنباط احکام افعال هنری. بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. مناسبت ایام فاطمیه است. من این مصیبت و مناسبت غمبار رو محضر وجود مقدس بقیت الله الاعظم، همه شیعیان، همه مسلمانان و همه مسلمان و انسانهای صالح تسلیت عرض میکنم. جمله کوتاهی رو به این مناسبت عرض میکنم. دیشب هم یک یادداشتی رو من دادم به خبرگزاری حوزه، قرار شد که امروز منتشر کنند و منتشرم کردند. اگر دوستان علاقه‌مندان، حالا فارغ از مناسبت، چون ممکنه صدا رو بعداً افراد گوش کنند، اون یادداشت بدی نیست. در مورد حضرت جمله‌ای که میخوام بگم، چون خیلی حرف زده شده، اما از من اگر یه وقتی کسی گیر بده بگه یه جمله بگو، در جمله دومم نگو، فقط یه جمله بگو، میگم حضرتش حالا در کنار هزاران کمالی که داشت، این کمال باید پررنگ بشه. ایشون ادراک به موقع و اقدام به موقع. ما داریم انسانهایی که مثلا در نهایت به ادراک صحیح میرسند، ولی بعد از زمانی جریان توابین در حادثه کربلا به ادراک رسیدند توابین، ولی ادراکشون به موقع نبود. مقایسه کنید مثلا جناب سلیمان ابن سرد خزائی یا خزائی رو با حبیب ابن مظاهر، هر دوشون به ادراک صحیح رسیدند، اما یکی به موقع و دیگری لا به موقع. در مورد حقانیت امیرالمومنین، ولایت، امامت، خب خیلی ها ادراک به موقع داشتن، اما خیلی هم ادراکشون به موقع نبود. اما جزء اولین کسان که ادراک صحیح به موقع داشت حضرت بود، که دیگه حالا مشخص. حالا بعضیا به موقع ادراک دارند، اما اقدام به موقع ندارند. حالا یا تقیه میکنن یا استصلاح میکنن، مصلحت اندیشی میکنن، یا میترسند، استیثار میکنن دنیا رو بر آخرت. اما حضرت اقدام به موقع هم داشتند. یعنی شما نمیدونم دنبال کردید نکردید، اصلا مجموع حرکات حضرت زهرا غیر از حالا جنبه الهی بودن و قدسی بودن و آسمانی بودن اصلا کاملا روانشناسانه است. اینکه حضرت چگونه لباس بپوشه و چه موقع بیاد مسجد و اون خطبه خدایی رو، این که دارم عرض میکنم فضلا نه از تعصب و حالا حضرت فرمودن، حداقل حقیر بگم ده ها ساعت، باید بگم صد ها ساعت، حالا صد ها ساعت نمیگم احتیاط میکنم، عرض میکنم ده ها ساعت این خطبه رو به مناسبت های مختلف، چون یه موقعی هم درگیر مقاله بودم فلسفه احکام در خطبه حضرت زهرا به مناسبت که تو دانشنامه فاطمی هم چاپ شده، یه وقت کسی علاقه من بود و ایام تبلیغ که خدا گاهی توفیق داده که ایام فاطمیه رو من جایی برم تبلیغ برم، خب ایام فاطمیه هم یکی از کارهای خوب همین خطبه حضرت زهراست برای مردم گفته بشه. میخوام عرض کنم از رو واقعا حسه، رو اعتقاده، نه روی مثلا دوست داشتن و تعصب و اینها. خطبه خداییه، خطبه الهیه، یعنی پشت این زبان یک الهامه، یک دسته که داره این زبان رو میچرخونه. البته هنر حضرت، خود حضرت، خب بله اونا همه جای خودش. خب این اقدام به موقع بود، اظهار به موقع بود، البته خب بدون مزدم نبود، مزدش هم این بود که حضرت جانش رو این کار گذاشت و به شهادت رسید. تعبیر بنده رو دقت میکنید، مزد تعبیر میکنم که اونم ادامه مزده. اگر حضرت به شهادت نمی رسید کار ناتمام میموند و اون مزد ناتمام بود. شهادت مزده، شهادت در راه ولایت، در راه خدا، سبیل الله، مزده، خودش مزده. لذا بعضا میگن که شهید مزد نمیخواد، که مزد که مزد نمیخواد، که مزد مزده. نکته ای که هست دو چیزه، یه نکته اینه که خب حالا حضرت ادراک به موقع، اقدام به موقع، یا بفهمد اظهار به موقع، خب اینا فقط نباید تاریخ باشه که من و شما فضلا، من و شما هم به عنوان قشری در جامعه که مورد انتظار اقداماتش، مورد انتظار اظهاراتش، مورد انتظار ادراکش، ممکنه صحنه‌ای پیش بیاد که ما میتوانیم در صحنه باشیم یا بعداً متوجه بشیم، تائبانه وارد بشیم. این دوتا فرق میکنه، مخصوصا کسانی که قدرت سیاسی دارند، قدرت رسانه دارند. ما یک آقایی رو داشتن راجع بهش صحبت میکردن، میگفتن ایشون اولین کسی بود که انحراف فلان جریان رو فهمید. خب بسیار خوب، بازم خوبه، ولی ایکار جزو افرادی بود که از اول گول نمیخورد، این که بگیم ماشاءالله صریحا نوشته بودن که فلانی اول کسی بود که انحراف فلان جریان رو فهمید. البته بعد از طرفداری سفت و سخت طولانی. خب بازم خوبه، بازم مثل توابی در مقابل کسانی که تا آخرم نفهمیدن، از توابینم نشدم. اما چه بهتر این که انسان از اول تو دام نیفته و گول نخوره، و بدتر از این دیگرانی که تو دام نیفتادن متهم نکنه به عدم حکمت، عدم بصیرت، عدم فهم سیاسی. این خب نکته است. به هر حال من و شما تو زندگیمون پیش میاد، باید از خدا بخوایم که اقدام به موقع، ادراک به موقع. شما جریان مشروطه رو مطالعه کنید، خیلی جالب. اولا اختلافاتی که در جریان مشروطه بود و دو طرف هم همدیگر رو متهم می‌کردن به نافهمی، و ای کاش اتهام به نافهمی بود. معروفه، من حالا خودم شخصا ندیدم، که گاهی این طرف یعنی مشروط طلب ها بگن هر که مشروع خواهه احکام اربعه مرتد برش باره، از اون طرف مشروع خواهان بگن هر که مشروط طلب است احکام اربعه مرتد برش باره. حالا اگر این شایعه باشد، که انشاءالله شایعه باشد، اما از این بیعقلی ها، کم عقلی ها، حماقت ها وجود داشته، حداقل این که بزنن طرف رو بکشن بوده، یا زندگی رو بر سرش خراب کنن بوده، از هر طرف. الان من و شما به اونا میخندیم، میگیم چرا مثلا ادراک به موقع نداشتن، چرا اقدام غلط به موقع، ناب موقع داشتن یا به موقع، ما ادراک به موقع، اقدام به موقع. من گاهی به فضلا گفتم، حالا به شما عرض میکنم، کاری نکنیم که آیندگان به ما بخندن و بگن این احمقان سر چی با هم دعوا میکردن. خیلی بحثی، همینطور که الان ما این نه مشروطه خیلی گل بزرگی به سر ملت و کشور زد، نه اون طرف. بله ممکنه یه طرف رو ما تقویت کنیم، نظر داشته باشیم، اما اینجوری که حالا اون مرتده، اون میگه تو مرتدی، کار به جایی برسه که بنده خدا داشت تبریز میرفت، یه جوانک مسلح اسلحه به دست ایست بهش داد، بنده خدا وایسی دو الان میزندش، گفت خب تو مشروع خواهی یا مشروع طلبی، چی بگه به این جوانک بیعقل پر شده یه افراطی؟ بگه مشروع خواهم، خب این شاید مشروع طلب باشه، میزنه داغونش میکنه. عکسشو بگه، خب شاید اون عکسش باشه. گفت هیچی جوان، من ارمنیم، نه مسلمونم، ارمنیم، از فلانجا دارم میرم فلانجا. گفت خب برو. یعنی به اینجا برسه که طرف بگه غیر مسلمانم جانش محفوظه، ولی بگه مسلمانم باید بگه من چه هستم، و اونی هم که اون میخواد بگه. به هر صورت ادراک صحیح به موقع، اقدام صحیح به موقع، یک امر تاریخی نیست فقط. ما هم در زندگیمون، زندگی سیاسیمون، زندگی اجتماعیمون داریم. این یه نکته. نکته دوم، در این هفته‌ای که گذشت در جریان هستید، جمعه قبلش اون امام جمعه سابق آزادشهر مطلبی رو میگه. مطلب بر برخی گران تمام میشه و یه فضای ملتهبی در کشور ایجاد شد. من یکی دو نکته راجع به اون موضوع هم بگم. البته یه یادداشتی دادم به خبرگزاری ها، امروز دادم به خبرگزاری حوزه دیشب و امروز پخش کردیدم. قبل از که بیام کلاس نگاه کردم، دم منتشر کرده، قبل از 8 منتشر شده، دوستان اونجا ببینن. بعضی نکات هم من صلاح نبود اونجا بنویسم، به هر حال رسانه است، حالا شاید اینجا اشاره کنم. ببینید، ایام فاطمیه که میشه، به مناسبت فاطمیه خب مطالبی گفته میشه، حتی اگر خیلی منطقی هم کسی تحلیل کنه بالاخره بعضی از سوال میره. حالا اگر چاشنش فحش و لعن و سبم بشه که میشه گاهی وقتا، طبیعتا طرف مقابل رو عصبانی میکنه. کلن بهتون عرض کنم، اهل سنت تحلیل تاریخ صدر اسلام رو حرام میدونن فقهیاً. قمشون هم نیست، صریحاً هم تصریح میکنن. من تو اون یادداشت آدرسم دادم، یادداشتی که امروز صبح منتشر شده آدرسم دادم. اینا میگن تاریخ صدر اسلام اگر تحلیل کنید حرامه. نفرمایید که به قول بنده خدا لچراخ، برای چی؟ یعنی نفهم باشیم؟ میگن آره، همون نفهم باشی بهتر از اینه که تحلیل کنی. تحلیل کنی خیلی چیزا به هم میریزه. خب اینا که تحلیل رو حرام میدونن، احترام صحابه هم مخصوصا شیخین و خلفای سلاس و براشون خط قرمزه. لذا ایام فاطمیه همیشه کشور ما یه عصبانیت توشه. حالا گاهی افرادی این عصبانیت رو تحمل میکنن، اما بعضیا بیرون میزنه. یه سال تو زاهدان بیرون زد اون شخص، مطالبی گفت. پارسال امام جمعه خاش مطلبی رو گفت که نمیدونم جریان قرار گرفته که بندم جوابشو دادم، که اصلا بی خود میگن شیعه ها، چیزی نبوده. حضرت زهرا 6 ماه بعد مریض شد، فوت شد. که من دیدم اینجور اگر پیش بره خب شیعه بدهکار میشه. بعد یه بچه شیعه اون حرفا رو بخونه، ما هم ساکت باشیم، میگه عجب، مثلا آخوندها چی به ما بین در و دیوار و مسمار و نمیدونم سقط جنین و سقط محسن یا محسن و اینا چی بوده؟ اینا پس دروغ بوده. که من بهش گفتم لااقل هیچی نگو، همون حرمت تحلیل تاریخی که بزرگان شما گفتن حکیمانه بوده، چیز خودتون تو کانتکست خودتون حکیمانه بوده، لااقل هیچی نگید. تو خطبه هم از اخلاق بگید، از اعتقادات بگید، از قرآن بگید، تفسیر قرآن بگید، چه کار دارید؟ خب سال گذشته این جریان بود، بازم خواستید یادداشت هست، علی دوست امام جمعه خاش بزنید میاد، تو رسانه ها میارن. امسال دوباره این آقا در جمعه سابق مطالبی رو گفت. البته من از برخی از دوستان گلایه کنم که مثلا بعضی ها در ردشون گفته بودن که فلان فلان شده، تو نسب اهل بیت رو بردی زیر سوال. اینو ما نگیم آخر، تو دهان اونم نذاریم. اینو ساده انگاری اینجور نیست، کس نمیخواد دفاع کنه. ها من جواب دادم، اگه جواب نداده بودم امروز احتیاط میکردم چون متهم میشدم. حرفشو دیدید شنیدید، او در واقع میگه نسب اهل بیت که شکی درش نیست، همه قبول داریم. خب تا مثلا خلافت خلیفه دوم رو نپذیریم این نسب درست نمیشه. جوابش هم اینه که میخوای با فقه خودت باید حرف بزنند یا با فقه خود ما؟ نه فقه تو همچون اقتضایی داره، نه فقه ما، همین. اما که بگیم تو نسب رو بردی زیر سوال، حالا زدی بخور، مام نسب اونا رو میبریم زیر سوال، این ندانم کاری است، این قضیه رخ میده. ولی به هر صورت حرف التهاب آوری بود. من تو این یاد داشتم گفتم حرف با توجه به حساسیت علمای اسلام، حتی علمای سنی، جالب اینه خود اونام موضع گرفتن، خود اونام محکوم کردن، که بعد وقتی پیشنهاد دادم که اینا که مال کف خیابون نیست، اینا مال کف کوچه ها نیست، نظری داری؟ خب بسیار خوب. حالا میگه تلویزیون راهمون نمیده، فلان کرسی های نظری پردازی که هست، خود منم مسئولشم، اینم شماره تلفن، اینم شماره موبایل، اینم به هر حال نظر داری میاری. ما معمولا خبر داشته باشید دوستان، کسی اگه نظری داشته باشه بیاره تو کرسی ها، حتی میگیم خودت ناقد داری، خودت داور داری. یعنی اول میگیم خودت پنج تا معرفی کن، تو فرمم نوشته معرفی پنج نفر ناقد، پنج نفر داور، خودش معرفی کن. هدف ما این نیست که اگر هر کی معرفی کرد دیگه اونا رو قبول نکنیم، برعکس اولویت ما هموناست، اول اونا رو منتها. خب ما باید قبول داشته باشیم، ما باید بشناسیم، بله، ولی اول میگیم خودت معرفی کن. اگر نظری دارید، اینا جاش تو خیابون نیست، تو کوچه نیست، جاش تو خطبه های نماز جمعه و نمیدونم اینا نیست که بکشی بعدم اینطور بشه که حالا بیا جمعش کن. اینم نکته ای بود که هست. البته دعوت اجابتم نمیشه مطمئنا، چون من هر جا تا حالا هر که رو دعوت کردم نیومده، و الان ایشون چهارمین موردی که من دارم دعوت میکنم، تا حالا سه تاش که نیومدن، ایشون هم قاعدتا نخواهد آمد. امیدواریم خداوند متعال مسئولیتی که به ما داده درست بفهمیم، این آیه رو به شکل دعا در بیاریم. خدایا لا تجعلنا ممن، چه اون آیه، نحسب و یا نحسن و ممن نحسب و اننا نسنع و سنع. البته آیه این نیست، آیه اینه که یحسنون انهم، درست دارم میگم، یحسبون انهم یحسنون سنع، یحسبون انهم یحسنون سنع. حالا اینو متکلم الغیرش کنید میشیم ما، باید این دعا رو کرد دیگه. خب بسم الله الرحمن الرحیم. هفته گذشته در ذیل بحث چندم بود فضلا، بحث ششم از مسائل فلسفه فقه هنر با عنوان نقش زمان و مکان و واقعیت های حاکم در زمان نزول و صدور نصوص و تراث شرعی در استنباط احکام فعل هنری، این بود دیگه. توجه به زمان و مکان. منتها هفته گذشته روزمون خیلی طولانی شد. منظور از روزه مقدمات کار، که اصل این کار چقدر مهمه، چجوریه، نباید افراط بشه، نباید تفریط بشه. بگم به شما این عناوین دوستان، عناوینی است که توجه بهش یا به تعبیری ضرورت حضورش در اجتهاد ضرورت خطرناک، ضرورت خطرناک. این کلمه رو یه مقاله پشتش مطلبه ها، ضرورت، برای اینکه اگر توجه نکنیم مگه میشه انسان به زمان و مکان توجه نکنه؟ میگید خب بله خیلی ها نکردن، خود نکردن، اشتباه کردن. خطرناکه چون لیزه، کیفیه تا کمی. یه ذره توجه نکنیم یا به تفریط میفتیم، یعنی نقش زمان و مکان رو به حد اقل میرسونیم، یا به افراط میفتیم، همه چیز رو تخته بند زمان و مکان میکنیم. ما چرا با برخی از این سنتی ها اختلاف مشرب داریم؟ برای همینه که اون هیچ. از اون طرف با نواندیشان، روشنفکرای غیر منضبط، با اونام اختلاف داریم. برای همینه که اینا رو مرز نیست به گمان ما. حالا نمیخوام بگم ما هم میزان الاعتدالیم، ولی به هر حال افراط و تفریط. ولی در هفته گذشته ما رو افعال هنری مثال نزدیم، اگرم مثال میزدیم از غیر هنر بود. امروز در این تتمه وقتی که داریم میخوام چند تا مثال هنری بزنیم. از کجا شروع کنیم به نظر شما و از کی؟ از کجا، از کی؟ به نظر شما بهتر نیست از مکاسب شیخ؟ البته نه از خود شیخ، از نقلی که از جناب سبزواری میکنه. یادتون هست مکاسب؟ وقتی که جناب شیخ، جناب شیخ بحث غنا رو مطرح میکرد، غنای به قرآن به غیر قرآن، اونجا اشاره میکنه به کلام سبزواری، میفرماید که حمل الاخبار المانعه علی الفرد الشائع فی ذلک الزمان. ببینید یه فقیه سبزواری، فقیه سبزواری میاد از عنصر واقعیت های حاکم بر صدور نصوص غنا. تیترمون چی بود؟ زمان، مکان، واقعیت های حاکم. میاد از واقعیت های حاکم استفاده میکنه و با توجه به واقعیت های حاکم احکام غنا رو استنباط میکنه. به همین دلیل به حرمت هر غنایی نمیرسه. کدام غنا میرسه؟ میگه اونایی که زمان بنی امیه، زمان بنی مروان، زمان بنی العباس رایج بوده، اونا اهل غنا بودند. اما با شوخی که من میکنم حرومش نمی کردن، واقعا قناشون قنا بوده. اما بعضی هم میگن رقص مثلا حرامه، بعد هر که خودشو یه ذره تکان بده میگه رقصه. خب باید به این بنده خدا بگم تو اصلا رقصو دیدی؟ یه هر که یه ذره خودشو تکان داد رقص ادب داره؟ البته ما خودمونم خیلی ندیدیم، ولی حالا یه وقت آدم میره کشور عربی عربستان، یه دفعه کانال دیگه میاد داره رد میشی تو خیابون، یه جایی خیلی تفاوت میکنه. و شاع فی ذلک الزمان، اونی که رایج بوده، الغنا علی سبیل لهب من الجواری و غیرهن کنیزکان آواز خان، یا غیر کنیزکان، جوانان امردی که میخواندند، فی مجالس الفجور و الخمور، تو مجالس فجور، مجالس شراب و خمر، و العمل بالملاهی و تکلم بالباطل و اسمائهن الرجال. در یه جای دیگه داره که ورود رجال بر نسا، ورود نسا بر رجال. ببینید رفتار جناب سبزواری به تعبیر فلسفه فقه توجه به عنصر زمان، یا بگید واقعیت‌های حاکم بر صدور نصوص. حالا شما بگو این غلطه، این درست نیست، بسیار خب اون یه بحث علمیه، بله بعدی هم گفتن، قبل از ایشون گفتن، بعد از ایشون هم تا دلتون بخواد گفتن. اصولش هم مثلا بگیم که حمل مطلق بر فرد شایع، اونم نه شایع در همه زمانها، شایع در زمان صدور نص، درست نیست، بسیار خوب. ایشون حالت ممکنه از تو برزخ جواب شما رو بده، ممکنم هست نتونه جواب بده. من نمیخوام الان موضع بگیرم، میخوام مثال بزنم برای یک مورد خوب که از عنصر زمان یا بگو واقعیت‌های حاکم استفاده شده. خب این بحث غنا بود. بذارید مثال دوم رو من از مرحوم امام خمینی بیارم. ایشون فکر کنم تو این فضاهای مجازی این حرف ایشون رو به شیخ انصاری نسبت دادن، حواستون باشه این ربطی به شیخ انصاری نداره. ایشون راجع به حرمت تصویر و مجسمه، ما انشاءالله برسیم جز افعال هنری که بحث میکنیم، بحث نقاشیه دیگه، مجسمه سازیه، کاریکاتوره، اینا جز به اصطلاح تعینات هنریه، مجسمه سازی، نقاشی، کاریکاتور. یکی از بحثایی که هست همین به اصطلاح نقاشی زررو یا مجسمه زررو. میدانید که فقهای ما اختلاف دارن، از کسی که هم نقاشی هم مجسمه، زررو و غیر زررو میگه حرامه. حالا شاید کم باشه تعدادشون اینقدر مطلق انگار، ولی خب پیدا میشه تا تفصیلاتی که هی هست، مثلا نقاشی نه ولی مجسمه آره، یا زررو و غیر زررو تفصیل بدیم، بگیم نقاشی یا مجسمه زررو حرامه اما غیر زررو حرام نیست. حالا یک کسی با گچ مثلا یه گلدون درست کنه، گلدان درست کنه، خب یه درخت درست کنه، اشکال نداره. اما بیاد مجسمه سعدی یا حافظ و فردوسی بسازه، حرامه. ببینید برخی از فقها باز به همین تعبیر به روز فلسفه فقه از عنصر زمان استفاده کردن، یا بگید واقعیت های حاکم، که اینها مال مثلا دوران ما نیست. من یه عبارتی از مرحوم امام خمینی هست بخونم، ایشون گفته که ان الظاهر احتمالاً عبارت افتادگی داره، چون داره ان الظاهر طائفتون من الاخبار، حداقل باید یه من اینجا باشه دیگه، ان الظاهر من طائفت من الاخبار به مناسبت الحکم والموضوع ان المراد به تماثیل و صور فیها، مراد به تماثیل و صور در این روایات، هیه تماثیل الاصنام التي كانت مورد العباده، تصویر بتان که مورد عبادت بودن، نه تصویر سعدی و حافظ و فردوسی که اینا مورد عبادت هیچ وقت نبودن. خب این یه تکه از کلامش میاد. بله راجع به اون روایت امیرالمؤمنین بعثنی رسول الله صلی الله علیه و آله الی المدینه فقال لا تدع سورة الا محوتها ولا قبرا الا سویته ولا کلبا یا کلبن، رو دو تا احتمالی که است، الا قتلته. ایشون میگه و ظاهر ان صور کانت صور الحیاکل والاصنام، نه هر صورتی، با اینکه اطلاق داره، لا تدع صورتن الا محوتها، مگه نخوندید نکره در سیاق نفی مفید عمومه، مگه نخوندی؟ اگه گفت ما رأیت رجلن، یعنی چه؟ یعنی هیچ مردی رو ندیدم. لا تدع صورتن الا مهودا، ولی ایشون میگه که درسته مفید عمومه، اما اینجا مفید عموم نیست. خب رو چه قانونی شما این حرفو میزنی؟ همین داره واقعیت حاکمو حاکم میکنه بر این نصوص. ولذا ادامش میگی که فإن بعث رسول الله صلی الله علیه و آله امیر المؤمنین لذالک دلیل علی احتمامی بها و ظاهر ان الصور کانت صور الحیاکل والاصنام و من بقای آثار الکفر والجاهلیه. آقا بحث پرستش بوته، بحث ساختن تصویر بوته. همینطور صفحه 171ش دیگه خیلی جالبه، میگه که بله یه جاش بخونم چون طولانیه، میفرماید که بله همین روایاتی که راجع به اصطلاح محکوم کردن تمثال و مجسمه سازیه، میگه فإن الظاهر أن التحقیر که گفتم زیر پا بگذار و الإهانه به صور فی مقابل تعظیم الأعاجم لأنهم كانوا يعبدون أصناما و تماثيل و كانوا يعتقدون أنها مثال أرباب الأنواع بل هي مربوطة ظاهرا بعمل الأصنام. میگه این روایات مانعه ناظر به ساخت بوته و حفظ آثار جاهلیت و حفظ عظمت اونهاست. خب این تو باشه، بله، ولا یبعد القول به حرمتها مطلقا، بعید نیست این تو قائل به حرمتش بشه مطلقا. خب ببینید این نگاه، من دفاع نمی کنم الانها، چون نگاه دفاع کردن اینجا خیلی بحث داره، انشاءالله برسیم عرض خواهم کرد، ولی ما الان دنبال یه مثال هستیم از یه فقیهی که از عنصر زمان مکان یا در یک کلمه بگید واقعیت های حاکم بر زمان صدور استفاده بکنه. خب قرآن شما اینو بذارید بدید به خیلی ها قبول نمی کنن، اونا میگن ما اطلاق میگیریم، مثل همه جای دیگه که اطلاق گیری میکنیم اطلاق میگیریم. خیلی بحث قشنگ و مهمیه، گوش میکنید که انسان البته بیتوندم توش در بره ها، گوش میکنید، این که آدم چشمشو هم بذاره بگه آقا اینا رو بذار کنار، اینا روشن فکر بازیه، هر چه اطلاق عدل است بادا ما بادا
به صناعت.
حالا واقعا صناعت هم نیست، این اسم صناعت منم گذاشتم برای این فقه ها، ولی این واقعا صناعت نیست. خب همین هم صناعت دیگه، اونایی که میخوان دفاع کنن میگن اینا جزء صناعته، یعنی اسم صناعت برای این زیاده، ولی خب مقابله در نظر گرفتن همه عناصر، یعنی صناعت اولیه، صناعت جاهای دیگه. فضلا بهتون بگم اینجور استنباط آسونه، کاری نداره، دور از شأن فقهای ما، دور از شأن فقهای ما، فقه طالبان دیگه، فقه سلفی هاست، فقه داعش، فقه القاعده است. بخوام بیام تو لاین خودمون بعض الاخباریه، چون اخباریه انواع و اقسام دارن، من همیشه با احتیاط برخورد میکنم و هیچ وقت هم جسارت نمیکنم، با احترام برخورد میکنم. از اون طرف هم آقا یک عینک روشن فکری بزنیم، هر چه آمد بگیم این تختبند زمان و مکانه، الان هم که اینا نصوص نیست پس جایزه، اصل جواز. خب خیلی آسونه. این وسط دوستان یه فقیه متزلع آشنا به مبانی اجتهاد که از اون طرف هم دغدغه زمان و مکان رو داشته باشه، اون و وایسه ها وسط وایسه، یعنی تو مرز وایسه، کار سختیه. بگذرم، یکی از موارد بحث شعره حضرات، انشاءالله برسیم، یکی از تعینات فعل هنری شعر دیگه. از همین الان اگر فضلای درس از هم پایان نامه بردارن شعر، حال شاید هم کار شده باشه، منتها با این نگاه که استنباط احکام شعر در بستر زمان و مکان، این دیگه کار نشده، منتها کسی برداره خرج ابوه و پدرش در میاد. من یادم نمیدونم مثلا بگم نزدیک به 35 سال پیش اومدم یه جدولی درست کردم تو دفتر، این بحث نرم افزار اینا که نبود که، اون همش قلم و دفتر بود، حتی الان هم ما هنوز از اون حالت منخلع نشدیم. اومدم این بر جدول مثلا آنچه که در اسلام در ستایش از شعره، هر چه بود، ان من الشعر لحکمه یا هر چه، اون برم ادله زام مذمت، یه چیز جالبی در اومد، ولی خب متاسفانه در همون حد مانده. واقعا یه کسی بیاد اینا رو برداره، حداقل برای شروع خوبه، نمیگم هم شروع هم ادامه هم خط، ولی برای اینکه راه بیفته خوبه. ببینید فضلا، شعر خب میدونید زبان نصوص ما بیشتر به مذمت از شعره. تکرار میکنم، زبان نصوص بیشتر به مذمت از شعره. ولی یه چیز بهتون بگم، شعر گویا در اقوام مختلف و در زمانهای مختلف چیز داشته، چی میگن، تفاوت رفتار باش بوده،
تطور داشته.
یعنی ببینید شعر شعره ها، یعنی شما معنای شعر رو به 1000 سال قبلا برگردید، همون معنا هست که الان هست. یعنی جناب عمید همون معنا رو برای شعر میکنه که خلیل ابن احمد میکنه، با بیش از 1000 سال فاصله. جناب ابن فارس همون معنا رو میکنه که مرحوم دهخدا میکنه. حالا اون عرب، این فارس، دو تا عرب مثال بزنید، دو تا فارس مثال بزنید، پس معنا عوض نشده، مفهوم عوض نشده. ولی میدونید چی عوض شده؟ میشه گفت کارکرد عوض شده. اگر نمونه های تاریخی رو جمع کنید، اینقدر نمونه های قشنگ تاریخی داره. من تو همون یادداشت هایی که دارم هست که میگن جعفر ابن ربیع، شخصیت معروف عرب، جعفر ابن ربیع. البته اینا شاید عرب هم نبودن، اینا از همون سران ایران بودن در بنی العباس، ولی اسماشون اینجوریه. میگن شطوری رو نهر کرد که بین زنهاش تقسیم کنه. مادر جعفر، ببخشید، پدر جعفر ابن ربیع، پدر جعفر شطوری رو کشت که بین زناش تقسیم کنه. معلومه پرزن هم بوده. مادر جعفر که یکی از زنها بود، جعفر رو فرستاد که خب برو گوشت بگیر بیا که عقب نمونی. این جعفر بدسلیقه، حالا داریم شوخی میکنیم، آقای وقت بنده خدا غیبتش نکنیم، مرده هم غیبت جایز نیست. مادر جعفر، جعفر رو فرستاد که از اون گوشت بیاره. شاید سر شتر گیر این اومد مثلا، یعنی حالا شاید گوشتم بهش دادن. جعفر دستش کرد تو بینی شتر، به زمان به زمین کشید تا به خونه رسید. سر شتر سنگین بود، گفت چه کاریه، دست کرد تو بینی شتر، حالا شاید هم بچه بوده مخواست ماجراجویی کنه، همتو کشید اومد تا خونه. بیچاره ملقب شد به انف الناقه، بینی شتر معروف شد به بینی شتر. بعضی ها لقب دارن دیگه، لقب های مسخره، لا تنابزو بالالقاب، ولا تنابزو بالالقا. موقع من تیکه از محلات قم داشتم میرفتم، دیدم این رفیقه داره به اون رفیق میگه چیز چی؟ جمشید هجده چرخ.
خیلی راحت مثلا جمشید هجده چرخ رفته فلان جا، جمشید هجده چرخ، حالا اینم شده انف و ناقه. خب اینا بعدشون میومد هر جا میرفتن پوزخند میزدن مسخره میکردن، اومدن یه شاعری رو دیدن، حتیم نامی رو، گفتن خلاصه خدا خیرت بده به داد ما برس. ببینید رفتن سراغ شعر، نرفتن سراغ دعا نویس و فلان، و یا خونهشون رو عوض کنن از اینجا برن، محله رو عوض کنن، نه، حتیه گفت اشکال نداره من درستش میکنم. اومد اینو شعرش کرد، گفت قومون همول انفو ول ازناب غیرهمو، اینا انف و ناغن، دیگران دم شترند، از ول ازناب غیرهمو و من یسمی به انف ناغت از زنبا. میگن آقا این پیچید تو محله و شهر، شد لقب مدح، لقب ستایش برای این جمعیت. یه بند خدایی میگن هست که چند تا دختر داشت، دخترها بزرگ شده بودن. من از چیز نقل کردم، از فوائد الحجتیه 166، البته نمیشم با اندکی تصرف. ببینید میگن چند تا دختر داشت، کسی سراغشون نمیرفت، شاعری با شعرش و مدح قبیله اون شخص مشکل وی رو حل کرد و دختران وی همه به ازدواج رفتند. یعنی با یه شعر میتونستن دخترانشون رو شوهر بوده این رسم و عرب. یعنی بهتون بگم یک شعر زمین میزد و یک شعر بالا می آورد. چرا بریم تو عرب آقایون؟ اونم مثلا حالا مال گذشته ها، میدونید در دوران های خودمون مثلا 100 سال پیش 90 سال پیش اگر مثلا تهران یه شعر ملک شعرای بهار میگفت، این یک ساعت بعد مثلا تو خیابون، تو شاد، تو نونوایی، تو قصابی داشتن میگفتن
نسیم شمال
بله، همین داشتن میگشتن یکی دیگه هم پیدا کنن نسیم، بله. شعرای اینا مثلا الان دیگه مردم نه پروا دارن نه اصلا حوصله، الان درک نمیشه اینا بشه. ببینید ممکنه بعضی از احکام چیز احکام اینا فرق بکنه ها، فضلا صحبت ما رو صدها نفر میشنون، تو اینا خب اساتید هستن، فضلا هستن، اینا رو ما روشن فکر بازی در فکر نکنیم، واقعا حساب کنیم. اگه واقعا چیز شعر عوض شده باشه ممکنه حکمش هم عوض بشه. تو اون مقاله که من دادم نقش پدید شناسی ازدواج، میدونید که اون مقاله اینو میخواد بگه، تو چیز شاب شده مطالعات راهبردی زنان فصلنامه است، فصلنامه مطالعات راهبردی زنان، نقش یا شاید کلمه نقش هم نباشه، پدید شناسی ازدواج و نکاح، و یک ادامه داره مقاله، عنوانش طولانیه، بزنید میاد، حالا همین قد بزنید میاد، رو سایت هم باید باشه تو بخش مقالات. بله خب اینا یه بحث ازدواج، نمیدونم کجا خوندم که عبدالمطلب، گفتم برای شما یا نگفتم این چند روز، یا نگفتم بگم والا من سرم شلوغه. خب یه شانس بدی هم، البته نعمت خوش شوخی میکنم داریم، بعضی دوستان بحثا رو حالا علاقه مندن، سلیقه دارن، ندارن، کار ندارم، بسار دنبال میکنن. ولذا ممکنه تو صحبتهای من گاهی تکرارم ببینن که خب طبیعی کاره. یه بار من رفتم آرایشگاه اصلاح شهر خودمون، معمولا هم نمیرم اونجا، این آقایی که اومد سر ما رو اصلاح کنه، ریش ما رو اصلاح کنه، آرایشگر، گفت آقا یه چیز به شما بگم. گفتم بگو. گفت شما راجع به معاد در اینجا تا حالا 4 بار صحبت کرد در مثلا چند سال. منم خندیدم، گفتم تقصیر منه نه تقصیر تو، چون صحبت که میکنی خب مرتب، منظم، مقدمه داره، مؤخره داره، تو حبست شده. اینم معلوم بود همه اومده بود، لذا آمارم داشت که شما اینو تا حالا 4 بار مثلا، حالا عددش شاید گفت 4 بار. گفتم ولی خب ماشاءالله بعضی اگر 40 سال نماز رو میخونن تکرار نداره، چون چیزی نداره، سرطان نداره که، خب نه نظم منطقی داره، نه مقدمه داره، نه نتیجه گیری داره، اگه 40 سال هم خود رو بخونن احساس تکرار نمی کن. حالا این درس هم همینطوره. جناب عبدالمطلب رفت برای عبدالله زن بگیره، عبدالمطلب برای عبدالله، عبدالله پسر آخر عبدالمطلب بود دیگه، شاید مثلا تفاوت سنیشون 60 سال بود، این عرب هم که تا آخرین نفس بچه دار میشن، این هم بچه آخر. قاعدتا مثلا اگر عبدالله چیز داشته، 60 سال داشته، 20 سال داشته، عبدالمطلب 80 سال داشته. البته من سنش در آوردم، یه موقعی میخواستم بیشتر کار بکنم، فکر کنم حتی عبدالمطلب 100 خورده سال داشته، ولی این فکر کنم تاریخ اشتباه باشه، من به این تاریخ خوشبین نیستم. ولی دیگه 80 سال و 70 و نمیدونم 7-8 سال و اینا داشته که بحثی نیست. رب برای پسرش زن بگیره، خب اشکال نداره، میرم به پسر زن. خب چه کاریه، یکم بر خودمون بگیریم. حالا یه وقتی داشت برمیگشت یا همونجا برای خودش هم گرفت، من اسم خانمش هم در آوردم چی بوده الان یادم رفت. طرف رفته بر پسر زن بگیره، میگه یکم بر خودمون بگیریم، مثل من و شما که میریم مثلا خانم میگه میوه بگیر، میبینیم مثلا پس کن سیب زمینی خوبی هم آورده، تازه است، 2 کیلو سیب زمینی هم میگیره. این پدیده دوستان امروزه تو ازدواج مخصوصا ایران، حال باز هنوز عربا پدیده ازدواج سرنوشت ساز نیست براشون، برای ما سرنوشت سازه، ما یک مقطع تاریخیه برامون. و لذا میگیم قبل از ازدواج، بعد از ازدواج. اگر در ازدواج شکست بخوریم، مخصوصا خانم دیگه در زندگی شکست خورده، اگر خوب ازدواجش صورت بگیره میگه من در زندگی موفقم، این با اونجا خوب ممکنه احکامش هم متفاوت باشه. نفهمید خب چه ربطی داره احکامش، صبر کنید، عجله نکنید، اون مقاله رو بخونید ببینید. حالا به هر صورت ببینید، این شعرم از همین قبیله، شعر ممکنه بگیم مثلا اون شعر اثرگذاره، با اون جریان اثرگذاریشه که مثلا به اون حد ستایش میشه یا مذمت میشه. ولی اگر یه چیزی شد در حد یه نثر در یه جامعه، در یه ملتی، دیگه نمیتونیم از اون احکام براش جاری کنیم، این نتیجه کاره. نقشه واقعیت های حاکم داشتیم هفته پیشم که بعضی جا کارکردش عوض میشه، کارکردش عوض میشه. الان شعر کارکرد گذشته رو نداره، من نمیدونم در عربا داره یا نه، عربا هنوزم یه قدری کارکرد داره، اما در فارس ما نداره، در ایران ما نداره. هر کس بگه اینا هیچ ربطی نداره، هیچ اثر نداره در استماد، بسیار خوب، مبناش احترام هم داره، ولی ما میگیم لااقل باید تأمل بشه. و مثال دیگه، مثال نمیگم، یکی دوتا شما پیدا کنید، آخر مورد هم هست، ولی چون بس خیلی داره منم خسته شدم، شما هم حتما خسته هستید، باشه هفته آینده بعد بحث هفتمی داریم اونم مطرح میکنیم و انشاءالله دیگه بعد باید بریم سراغ خود تعینات هنری. چی؟ هفتمو همون بحث چیز بود دیگه، کارکردگرایی، اسگرایی، کارکردگرایی در فقه هنر. خیلی بحث نداره چون خیلی از موادش رو تو همین بحثا خرج کردیم. ازا ممکنه هفته دیگه انشاءالله اول اون تعینه رو بگیم، بعدم اون بحث. الحمدلله رب العالمین.